بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. توفيق است خدمت عزیزان، حضار محترم، آیات مبارکه سوره مائده رو تعقیب میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 64 و انشاءالله آیات بعد از آن است که در این گفتگو مطرح میشود. در آغاز این آیه شریفه در نوبت پیشین اشاره کردیم که بعد از اون که مجموعه ای از رفتارها و عملکردهای ناروای جمعی از یهودیان رو خداوند سبحان بازگو فرمود، عموما اهل کتاب و خاصه گروه ویژه از یهودیان رو، اونگاه مصلحت بر این شد و امر منطقی هم همین است که یه نگاهی به اون زیربناهای فکری این جماعت بیندازیم و به اصطلاح ببینیم اون مبانی نظری یا تئوری که اینها چیست که چنین بازخور عملی رو ما مشاهده میکنیم. نگاه منتقدانه دقیقی به باورهای ناروای زیربنایی این گروه و این جماعت. بر این اساس خداوند سبحان فرمود یهودیان، قالت الیهود، جماعت یهود میگویند که ید الله مغلوله، دست خداوند بسته است، دست خداوند غل دارد، بسته شده است. نکاتی رو در اون نوبت اشاره کردیم که آیا مراد این گروه چیست؟ اولین نکته‌ای که در اینجا دیده می‌شود آن است که مراد از کلمه ید مسلم در گمان خود یهودیان هم عضو ظاهری خارجی نیست، یعنی دست فیزیکی نیست، چون بدیهیست در اعتقادات یهود هم خداوند تجسم ندارد، دارای اندام و عضو نیست. ید یه معنای لغوی اون همان است که در کلام عرب از اون تعبیر به جارحه می شود. ما در پارسی دست می گوییم، ید و جارحه دست و حلقوم نای به تعبیر اون منظومه شعری و لغوی نصاب و سبیان. اما یه معنای دیگری کلمه ید در مجموعه استعمالات عرب و در قرآن هم دارد که به معنای قدرت است. وذکر عبدنا ایوب ذلعید، یاد آور بنده ما ایوب را که دارای دست بود. خب تمام بندگان خدا دارای دستند، ایوب به تنهایی دارای دست نیست. این عید و یدی که در اینجا مطرح می شود قوت است. عین این مطلب رو محمد ابن مسلم، این شاگرد فرهیخته و توانمند وجود مقدس امام باقر علیه السلام، در محضر امام مطرح کرد که خداوند در قرآن میگوید ید الله مغلوله، و آنگاه خود خدا هم با همین پاسخ میگوید که دستان خداوند باز است. این چه معنایی است برای کلمه ید ابن رسول الله؟ امام به همین آیه استشهاد فرمودند به ید الله فوق ایدیهم، که دست خداوند فراتر از دستان ایشان است، یعنی قدرت خداوند فراتر از قدرت همه انسان هاست. پس کلمه ید یه معنای اون به معنای قدرت است. البته گاهی هم به معنای نعمت به کار برده می شود. گاهی در استعمالات عرب می گویند مثلا لفلانن علیه ایادی، فلانی بر عهده ما نعمتهایی دارد، لطفایی در حق ما عمل کرده است. کلمه یدرو به معنای نعمت هم به کار میبرند، هم نعمت هم قدرت. بنابراین در مورد خداوند سبحان هنگامی که ید به کار برده می شود، معنای جسمانی و فیزیکی خارجی مسلم ندارد. کسی اعتقاد نداره مگر اون گروه ویژه خاصی که برای خداوند تجسم قائل بودند. می دانید یه گروهی هستند که این گروه رو ما مجسمه می گوییم. مجسمه یعنی کسانی که قائل به تجسم برای خداوند بودند و خدا رو دارای اندام و اعضاء خارجی می دانستند اصلاً، و برای خداوند من جمله دست هم قائل بودند، نشستن هم برای خدا قائل بودند، خداوند بر عرش می نشیند. این یه گروه ویژه‌ای هستند که عقاید اونها مردود و محکوم است. خب حال اینها می گویند که ید الله مغلوله، دست خداوند بسته است. مراد اینها چیست و چه بود؟ در اون نوبت اشاره کردم یکی از عقایدی که یهودیان داشتند انکار نسخ بود. اینها می گفتند که اگر خدا حکمی رو صادر کند، نمیتواند این حکم رو برگرداند، یا خدا نباید حکمی رو صادر کند. اگر حکمی، قانونی و قاعده یا شریعتی آمد، حق برداشته شدن اون نیست، یعنی خداوند نمیتواند این کار رو بکند. یا این شریعتی که آمده است از ابتدا درست بوده است، پس باید ادامه پیدا کند، یا از ابتدا غلط است که بر خداوند محاله که تشریع کند و آیین و دینی رو بیاورد که از بنیاد خراب است و نارواست، پس بنابراین اگر خداوند دینی را آورد دیگه نمیتواند بردارد. این استدلال اینها بود در بطلان نسخ. لازمه این بحث همون گونه که اشاره کردم مبحث بدا هم می آید، که این مسئله هم از موضوعات کلامی بسیار جدی است در عقاید اسلامی، مخصوصا با نگرش شیعی. جایگاه بدا در نزد اهل بیت بسیار جدی بوده است. این قاعده که آیا خداوند در تکوینیات و در وجود طبیعت و در آفرینش خیش میتواند یه حکمی رو بردارد، جایگزین کند یا نه، یا الامر امور همان است که از ابتدا آغاز شده است، دیگه خداوند نمیتواند چیزی رو تغییر بدهد. این بحث بداست. گفتیم خدمت عزیزان که امیرالمؤمنین به این آیه اشاره فرمود که اگر آیه ای در قرآن نمی بود، من تا قیام قیامت تمام حوادث را برای شما می گفتم و اون آیه نیست مگر یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. خداوند اون چرا که بخواهد تثبیت می کند، پا بر جا و مستحکم می کند و اون چه بخواهد بر می دارد. این بحث بدعا است. نسخ رو هم در سوره مبارکه بقره ما ننسخ من آیت او ننسها، هیچ آیه نیست اگر خداوند بخواهد اون رو نسخ میکند بر میدارد، و اگر نسخ الهی و برداشتن الهی آمد، اونگاه ذات حق جایگزینی برای اون تعیین میکند، بسا بهتر از اول یا مانند اون از شرایطی. و بعد در پایان آیه فرمود الم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر، یعنی بحث نسخ با قدرت خداوند سر و کار دارد. حالا این که یهودیان اصرار بر این بحث می‌ورزیدند، ریشه اون این بود که بر همون نسخ شریعت خودشون حساسیت نشان میدن و دلنگران بودن. اگر عیسی بیاید به معنای این که دیگه دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی چند روزه نوبت اوست و دیگه دوران رسالت و شریعت موسوی به پایان برسد، ما یهودیان اعتراض میکنیم، ما چنین چیزی رو قبول نداریم، بنا نیست که چنین اتفاقی بیفتد چون خداوند نسخ نمی کند. اینها یه قاعده کلی رو میگرفتن برای اثبات حقانیت همیشگی و پایداری خودشون. پس علت مخالفت با نسخ یا بدا این بود. گروهی از مفسران این آیه شریفه رو ناظر به همین بحث می‌دانند که وقالت الیهود و ید الله مغلوله، یهودیان می‌گویند که دستان خداوند، دست خداوند بسته است، حق نمی‌تواند کاری رو و شیء خاصی رو اجرا کند بعد از اون که دستور رو صادر کرده است و شریعتی آمد، دیگه حق برداشتن و تغییر نیست، پس صحبتی نکنید، رسالت بعدی نخواهد بود و حکمی اجرا نمی‌شود. این درست است. این بحث در عقاید یهودیان هست و ممکنه این آیه هم به نوعی ارتباط با این مقوله دارد. اما در ادامه آیه شریفه چیزی میبینیم که اون نکته به عنوان یه نشانه است، به عنوان یه علامته که موضوع دیگری هم در دل این اعتقاد یهودیان نهفته است. جواب آیه شریف است. من ردیف بحث رو تعقیب میکنم، به اونجا که برسم این مطلب رو بیشتر باز میکنم خدمت عزیزان. فرمود غالت الیهود و ید الله مغلوله غلت ایدیهم، پاسخ از سوی خداوند، غلت ایدیهم، دستان خود اینها بسته است، دست خداوند گشوده است، اینها دستشون بسته است، یعنی اینها قدرتی ندارند، قدرت از آن خداست، اینها توانمندی ندارند. و لعنو به ما قالو، و ملعون باشند و لعنت خداوند بر اینها، به این جمله این که میگویند، به این کلام ناروایی که در مورد حق بازگو میکنند و اتهامی که بر خداوند روا میدارند. کلمه لعن رو بارها اشاره کردیم که به معنای دوری از رحمت است. اگر شما احیانا لعن رو در قرآن میبینید، اولئک یلعنهم الله، اینها کسانی هستند که خداوند لعنشون میکنند. گاهی در قرآن سخن از این فراتر است، اینها کسانی هستند که باید تمام مردمان اینها رو لعن کنند و الناس اجمعون، گاه در قرآن در این مورد داریم. یا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و سلیمان، گروهی از بنی اسرائیل بر زبان داوود و سلیمان مورد لعن قرار گرفتند. خود اینها یعنی چه؟ یه وحشتی در جان نیفتد، ولوله‌ای نیفتد که این لعن یعنی چه، لعن کدام است، لعن چیست؟ نه، در خود قرآن صریحا می‌بینیم خداوند اولین لعن کننده است، اونگاه انبیا هم لعن میکنند، اما لعنی که پیامبران به خدا میکنند با اون ذهنیتی که بعضی ها دارن تفاوت بسیار دارد. این لعن به معنای دوری از رحمت الهی است، یعنی اون کسانی که استحقاق رحمت خداوند رو ندارند بنابر حکم الهی هیچگاه جان اینها شمیم رحمت حق رو هم نباید بچشد و نباید استشمام کند. لعن به معنای حتاکی، سبابی و ناسزا گفتن به کسی نیست. لعن اجرای عدالت الهی است. اون کسی که شایسته رحمت نیست نباید این رحمت رو ببیند و بچشد، و الا شائبه و احتمال ظلم در حق خداوند جاری است. اگر کسی که شقاوت دارد مرحوم باشد، اون کسی هم که سعادت دارد مرحوم باشد، این چه عدالتی است در کار خداوند؟ اینکه خدا لا یظلم الناس به مردمان ظلم نمی کند، یه معناش اینه که خدا ظلم مستقیم به کسی نمی کند، اما معنای دوم ظلم غیر مستقیم است. اگر خداوند دیگری رو در اون حد و رتبه‌ای قرار بده با انسانهای دیگر که استحقاق نداره، این ظلم به این هاست. مثل اینکه یک کسی زحمت کشیده است این رتبه ممتاز رو در یک کلاسی به دست آورده است، حال این آقای معلم میاد یه دانشجویی که در حد این نه تلاش کرده است، نه بار علمی دارد، نه توانایی دارد، این رو با همون امتیاز رتبه میدهد، با همون جایگاه در آزمون بعدی در کلاس بعدی میپذیرد. این ظلم به اون فرد اولی است. این معلم الان داره مرتکب ظلم میشه و خداوند ظلم نمی کند به این معنا. بنابراین لعنت اجرای عدالت الهی است. اون کسانی که استحقاق رحمت ندارند از حاشیه سفره رحمت الهی باید به دور بنشینند و برخوردار از این نباشند. منتهای فرق اینجا وجود دارد. وقتی ما میگوییم کلمه لعن رو بر زبان جاری میکنیم و لعنت میکنیم، یعنی دعاست، از خداوند میخواییم. اللهم لعن، خدایا دور کن از رحمت خودت یزید ابن معاویه را، ما اینطور میگیم. یعنی از خداوند طلب میکنیم که فلان کس مشمول رحمت خداوند نباشد که استحقاق اون رو ندارد. اما وقتی خداوند خودش لعن کنه چه اتفاقی میفتد؟ آیا خدا هم دعا میکند که فلان کس، مثلا اگر خداوند به ابلیس میگوید ان علیک اللعنه الی یوم الدین، لعنت من بر تو باد، یعنی خداوند یه چیزی رو دارد میگد مثل ما که میگوییم؟ یا اینجا قلت ایدیهم و لعنو به ما قالو، لعنت بر اینها باد به اون چه میگویند؟ نه، خداوند وقتی لعنت میکنه، لعنت خدا قول نیست بلکه چیست؟ فعل، عمل، تحقق لعنت است. یعنی اینها دورند از رحمت خدا، داره حکم میکنه خداوند سبحان، اینها دورند. کسی که چنین اتهامات ناروایی به حق میزند، خدا رو غیر قادر معرفی می کند، قدرت خدا رو محدود می کند و تبعیض قائل برای قدرت الهی، چنین انسانی استحقاق رحمت حق رو ندارد. و لعنو به ما قال بل یداه مبسوطتان، بلکه قاعده این است که یداه یعنی دو دست، تصنیه شد یداه مبسوطتان، دو دست خداوند گشوده و باز است. نکته جالبی که اینجا وجود داره اینه که یهودیان میگویند ید الله، ید مفرده یعنی دست خداوند، اما خداوند پاسخ میدهد دو دست خداوند. خب ما عرض کردیم که ید به معنای دست خارجی نیست، اینی که خداوند این رو تسلیه میکند و دو دست میگوید، این به اصطلاح به توان رساندن قدرت است، یعنی دوچندان میکند خدای سبحان دست رو. گاهی در بعضی از موارد وقتی که بناس دیگه اون حاکمیت و قدرت و اون لطف خاص رو خدا مطرح کنند، چنین تعبیری دارد. وقتی که ماجرای سجده نکردن ابلیس به آدم پیش آمد، اونگاه یکی از خطابهای حق به ابلیس و شیطان این بود: ما منعک، چه چیز مانع تو شد که سجده نکردی به آن موجودی که من اون رو آفریدم و خلق کردم، به یدیه، با دو دست خودم. من آدم رو با دو دست آفریدم نه با یک دست. خب خداوند که نه یک دست دارد نه دو دست دارد، یعنی اون موجودی که یه نمادی است از قدرت تمام خداوند، یه نمادی است از اون تصرف کامل الهی که با دو دست آفریده شده است. خمرت طین آدم 40 صباحا بيديه، گل آدم را ما 40 روز در نم گذاردیم با دو دست، اونگاه او را تصویر دادیم و شکل دادیم. این دو دست رو در مدخلیت دادن یعنی با تمام قدرت، با تمام تسلط. در اینجا هم فرمود بل یداه مبسوطتان، نه دست خداوند گشوده است، دستان الهی یعنی قدرت خدا کاملا جاری است، هیچ مانعی برای قدرت الهی وجود ندارد. ینفق کیف یشاء، هر آن گونه که خدا بخواهد انفاق میکند. ینفق کیف یشاء، هر آن گونه که بخواهد هزینه میکند، ذات حق محدودیتی ندارد. اون جمله‌ای که عرض کردم برمیگردد به اینجا که از ابتدای آیه که یهودیان میگویند دست خداوند بسته است، بعد پاسخ این است که نه، دست خدا بسته نیست، قدرت الهی جاری است، هر آن گونه که بخواهد هزینه میکند و نعمت میدهد. گوشه کلام میگیرد دامن این بحث رو که مثل این که اعتراض اینها یه مقداری رنگ و بوی اقتصادی دارد، یعنی اینها در عین این که میگن حالا در بعضی از مسائل خداوندون اعمال قدرت رو نمی کند به هر دلیلی، یه قسمت بحث اینه که خداوند در اعطا و در نعمت دادن و در توزیع مواهب نعوذ بالله مشکلاتی دارد. یعنی چه؟ اینو چطور مطرح میکنن؟ بله این رو میبینیم. نسبت به جامعه مسلمان، نسبت به وضعیت مسلمانان و اون حالت اقتصادی خب غیر مطلوبی که مسلمین داشتن، چه در مکه چه در اون سالهای اولی که اینها وارد مدینه شدن، اصحاب صفه، اون موقعیت اقتصادی ضعیف این جماعت تازه وارد در مدینه، این یه زمزمه ای بود که یهودیان مطرح می کردن که اینها اون خدایی که شما می گویید، اون اللهی که شما می گویید، این خب اگر می خواد به شما انفاق کند مشکل دارد که نمی تواند وضع شما مسلمانان را سامانی بدهد، اوضاع اقتصادی شما را یه سرکشی بکند و وضعتون را بهینه سازی بکند، آیا مشکلی در کار خداست؟ قالت الیهود ید الله مغلوله، مشخص می شود دست خدا بسته است که وضع مالی شما اینجنین است. این ینفق و کیف یشاء این تداعی رو می کند، روشن می کند که اینها یه مقدار گوشه هایی به مسائل اقتصادی مسلمانان داشتن که تاریخ این رو تأیید می کند. شاید در آیات دیگه قرآن هم این رو می بینیم، وقتی که فرمود من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیست که به خداوند قرض دهد؟ یه ولوله‌ای در مدینه پیش آمد که ببینید این خدایی که مسلمانان میگویند تا دچار کمبود بودجه شده است و تقاضای اعانه ملی کرده است، اوراق بهادار میفروشد، اوراق قرض حسنه میفروشد که احیانا کمبود بودجه رو مثلا تامین اعتبار کند. منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا، حالا خداوند چه فرموده است؟ این رو در جای خودش خدمت دوستان میگفتیم. ما این بحث وام گرفتنی که اسم اون رو به غلط قرض الحسنه میگوییم در قرآن نداریم. این موضوع قرآنی نیست، موضوع اسلامی است اما قرآنی نیست. این از تعالیم مکتب پیامبر مکرم اسلام خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و اهل بیت است. مکتوبون علی باب الجنه، بله بر درب بهش نوشته است که وام دادن به دیگران 18 فضیلت دارد. این در جای خودش محفوظ، اما در قرآن ما آیه ای دستوری برای وام دادن، این که به کسی وام بدید پولتون بگیرید، نداریم. تمام اون آیاتی که در قرآن میبینید، من ذا الذی یقرض الله و امثال اینها، قرض دادن به معنای دادنی است که به دنبال اون پس گرفتن از مردم ندارد. از که دارد؟ از خدا دارد. و اگر کسی بخواهد از خدا پس بگیرد، دیگه نمیتونه از خلق پس بگیرد. شما به خدا بدید ولو به بندگان اون دارید میدید، اما گمان نکنید زیر منت شماست کسی که به اون داده اید. گمان نکنید شما آبروی کسی در نزد شما خرد شده که حال بون یه انفاقی کردید. نه، این انفاقه، این همون تصدقه که شما دارید میدید اما به خدا میدید و از خدا هم واپس میگیرید. اینجا بس بحث وام دادن و 10 قسط و 20 قسط و صندوق فلان نیست. اینی که خدای سبحان در این آیات میگوید دادن است که واپس گرفتن نداره در پس اون مگر از خدا. این آیات اصلا ربطی به این موضوعی که ما میگیم نداره به طور کلی. اما این آیات که اومد، یهودیان گفتن که خداوند دچار کمبود اعتبار شده است و تقاضای به اصطلاح استقراض کرده است. ببینید خدای مسلمانان استقراض میکند. مثلا این هم یکی از اتهامات یا از کلمات ناروایی بود که این جماعت مطرح کردن. قرآن در لابلای این موضوع اون رو هم بازگو میکند. ینفق و کیفه یشاء، خدای سبحان نه مشکل نسخ دارد. نسخ این است که قانون و قاعده ای رو برای زمان مشخصی اجرا میکند حضرت حق، زمان اون به پایان میرسد، دوران قاعده و قانون بعدی. شریعتی برای یه عمد و زمان مشخصی میاد، دوران اون به سر میرسد، بعدی میآید. این قانون الهی است. نسخ این معنا رو دارد، معنای دیگری وجود نداره در این بحث. دست خدا در نسخ باز است. اون چه بخواهد در وجود ایجاد میکند، اون چه بخواهد برمیدارد. ایجاد و اعدام کار خداوند است، محدودیتی برای ذات حق نیست. در باب انفاق هم خدا بهانه می کند. خیلی نکته مهمه اینی که گاهی در روایات داریم چه تفضلی دارد و چه عنایتی است از ناحیه خداوند که اجازه این رو به بندگانی که دست اینها یه مقداری در مسائل مالی باز شده است، این اجازه رو میده که اینها بتوانند به بندگان دیگر او خیر رسانی کنند. و اینجاست که در روایات اهل بیت میبینیم نیاز اغنیا به فقرا از نیاز فقیران به ثروتمندان فزونتر است. این ثروتمندانن که نیاز به فقرا دارن. تصریح داریم در روایات اگر نمی بودن نیازمندانی که اغنیا نسبت به اونها سرکشی کنن، موجب هلاکت صاحبان سرمایه می شد. این انفاق هاست، این تصدق هاست، این پرداخت هاست که موجب تضمین و موجب بقا و موجب کاستن پاره ای از مشکلات در حق صاحبان سرمایه میشه که وقتی نباشه این انفقاد، این خدمات، اونگاه دامنگیر خواهد شد. اونگاه وبال اون صاحب سرمایه رو خواهد گرفت و دچار مشکلات میکنند. کما اینکه در روایات داریم مفصل، بسیار جدی. خب این یه لطف خداست که ذات حق اجازه میدهد ده الناس، رها کنید مردمان رو، بگذارید بعضی ها به بعض دیگر خیر برسانند به تعبیر پیامبر. این رو خدا قرار داده است که انسان‌ها به واسطه خیر برسن از این طریق، نه اینکه خدای سبحان محدودیتی داشته باشه، کمبود بودجه و اعتبار باشه در زمین. این حرف‌های کودکانه و نابخردانه است که کسی تصور کند. ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا. اما هر آینه افزود کثیری از این یهودیان را اون چه بر تو نازل شد پیامبر، طغیان و کفر. یعنی چه؟ یعنی قرآن که نازل می شد موجب زیادی و فرو رفتن اینها در طغیان و تعدی و کفرشان می شد. چرا؟ نوع دیگر از این خطاب رو در سوره مبارکه اسراء خواندید و آشنا هست ذهن همه دوستان عزیز که ولو نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. این قرآن نزول رحمت و شفاست برای اهل ایمان، اما ظالمین رو هم می افزاید، اما خسارت می افزاید، طغیان و فساد می افزاید. این بیان دیگه است از همین آیه شریفه. عرض می کنم الان خب جامعه یهود یه حرکت شدیدی رو در برخورد با آمدن عیسی روح الله نشان دادن، یه واکنش بسیار تند. رهبران جامعه یهود، بزرگان اونها عیسی رو نپذیرفتند، مقابله کردند، اتهامات شدید، شنیع، ناروا به مادر، به خود عیسی، تبعید، 12 سال آوارگی و خیلی از مسائل رو این بزرگ مرد الهی کشید از دست جامعه یهود و یهودیان و بالاخره کار هم به سامان نرسید و این نزاع و این درگیری ادامه یافت و ادامه دارد به معنایی. خب اینها تحمل نکردند. عین این حرکت در مورد پیامبر اسلام بلکه شدیدتر عمل شد، به دلیل اینکه وقتی حضرت عیسی اومدن تمام احکام تورات نسخ نشد، بخشی از تورات به رسمیت شناخته شد، بخشهایی از اون رو حضرت عیسی روح الله برداشتن، اما قرآن که آمد، پیامبر اسلام که آمد، تمام شد مطلب. گفتن دیگه وقتی که قرآن آمده است این مهیمن، یعنی سیطره دارد بر بقیه وحی‌های پیشین. عمل کردن به قرآن شما رو مستقلی از عمل به تورات، انجیل، زبور و 103 صحیفه دیگر رو آسمانی می‌کند. وقتی شما به قرآن عمل کنید دیگه با آخرین ورژن عمل کردید، شما دیگه نیاز ندارید که برگردید نسخه های گذشته دیرینه رو بخواید کپی کنید، نه، دارید عالی ترین نرم افزار رو دارید، عالی ترین ابزار برنامه رو دارید و مشکلی ندارید دیگه. این چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. این بسیار حیثیت یهودیان رو تکان داد. یعنی وقتی که دیدند یک کسی، اون هم از جامعه عرب، از کدام جماعت؟ از اون جماعتی که به اینها میگن امی. کلمه امی رو و امیون رو یهودیان بر امت عرب اطلاق کردند و دادند. اونها به اینها گفتن امی، چون میگفتن ما اهل کتابیم، اینها امی هستند. یعنی اینها سوادشون، دانششون وقتی به 60 سالگی هم میرسن مانند همون روزی است که از مادر متولد شدن. بخت، بی سواد محض، اینا هیچی ندارند. اینها در این وادی خالی خالی هستند و به پایان عمر هم که میرسن باز مانند روزی هستند که یوم الولد من امه، مانند روزی که از مادر متولد شدن. لذا امیون. خدا هم به همین خاطر فرمود هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. حالا برای شما مشکل است، پس تحمل کنید این مشکل رو. خدا در میان همین امیین رسولی رو مبعوث می کند که می آید و می گوید نی رسول الله الیکم جمیعا، من پیامبری هستم برای تمام نسلها، عصرها، فصلها و تمام بشریت. این نمی تونن تحمل کنن. خب جامعه عرب رو نمی تونن تحمل کنن، بی فرهنگ، بی تمدن، بی کتاب می دانن. از میان اینها شخصیتی بیاد که بخواد نسخ تورات کند، قابل تحمل نیست. لذا اون گروهی که حیثیت و آقایی و سیادت خودشون رو در مخاطره می دیدند به بخش بخش قرآن که نازل می شد حمله می کردند، مقابله می کردند و نتیجه مقابله با آیات الهی و مبارزه با آیات الهی چه می شد؟ زیادی در کفر، زیادی در طغیان و مقابله با حق و حقیقت که موجب تزلزل و فروکش اینها میشد. و لیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا. این هی میفسود به اینها، بخش بخش قرآن که نازل میشد موجب مقابله بیشتر اینها و نتیجتا واپس ماندن و دور شدن از حق و حقیقت. و الغینا بینهم العداوة و البغضاء الى یوم القیامه. این از پیشگویی های قرآن است، این آیه شریفه که خداوند به خاتم انبیا محمد مصطفی مطرح می فرماید. و الغینا بینهم، و ما القا کردیم بین اینها عداوت و بغضاء را، دشمنی و تعدی را، بدخواهی به هم و بغض را. تعدی وقتی است که حکم بیرونی پیدا می کند، بغضاء وقتی است که فقط در سینه می ماند و سینه را پرکینه می کند. این خواهد بود بین اینها. خب این متاسفانه می دانید قصه همین است. یهود در طول تاریخ نتوانستن یه حکومت مستقلی را پا بر جا کنن که حکومت یهود باشد، اونی که شما در این دنیای امروز میبینید، به تعبیر سیاستمداران این سوی دنیا، طفل نامشروعی که در خاورمیانه شما میبینید، این سخن یهودیان جهان نیست، حکومت یهود دنیا نیست، این حکومت یک گروه فکری خاص، یک گروه افراطی صهیونی است. این یه نماینده جامعه 30 تا 40 میلیونیه با همین تعداد که عرض میکنم یهودی دنیا نیست، ولی اون جماعت محدودن، کل یهودیان در دنیا، اما این حکومت اونها نیست. شما در تأمل که میفرمایید در میان یهودیان بسیار، نه یه گروه دو گروه سه گروه، شخصیت های معتبر، شخصیت های مهم علمی، خاخام های صاحب نام و عنوان رو میبینید در میان یهودیان که از ستیز جرام مستقیم جدی با چنین حکومتی هستند و این رژیم هستند. اینها از بزرگان عالم یهود و عالمان یهودند که اینها مقابله میکنند و قبول ندارند. این حکومت نماینده جامعه یهود دنیا نیست. و مثل اینکه بالاخره در میان یهود اون حکومت واحد شکل نگرفته است. مسیحیان به هر حال حکومت‌های متعدد داشتند و دارند، اما در میان یهودیان این حقیقت محقق نشد. و الغینا بینهم العداوة و البغضاء الى یوم القیامه. این بغض و عداوت در سینه‌ها نمی‌گذارد که اون نزدیکی، اون یکدلی و اون رشد در میان این جامعه پیش بیاد. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله. هر زمانی که اینها می افروختند آتش جنگ را، این نسبت به مقابله های یهودیان زمان پیامبر با رسول خداست. این ماجرا ماجرای مهمی است، یعنی گاهی ممکنه بعضی از مظلوم نمایی ها این که گاهی مطرح میشه در یه جایی لابلای بعضی از نوشته ها و قلم ها هم دیده بشه. کلما هران اوقدو نارن للحرب، ایقاد به معنای روشن کردن و افروختن آتش. هر زمان که اینها آتش جنگ رو می افروختند علیه پیامبر اسلام، خداوند این آتش رو خاموش می کرد، خداوند کمک می کرد به خاموشی این شعله. دقیقا قرآن مشخص می کند که آتش افروزی از ناحیه یهودیان فراوان بود برای اسلام و پیامبر. این رو استهزار داشته باشند عزیزان که این جماعت قوی بودن واقعا، یعنی از جهت استحکامات نظامی، از جهت توانمندی نیروی مالی و اقتصادی و بنیه اقتصادی، یهودیان مدینه انصافا جایگاه بالایی داشتند. قلاع اونها، استحکامات اونها، فدک، خیبر و خیلی از مناطقی که اینها در اختیار داشتن بی‌نظیر بود. هیچ عربی چنین امکاناتی رو نداشت. تجربیات اینها، آگاهی اینها، زمینه آشناییشون با کتاب، انبیاء گذشته، میراث‌هایی که داشتن، حتی در جزیره العرب اینها موقعیت و مکنت خوبی داشتن و امکانات عالی داشتن، نمیتوانستن تحمل کنن. لذا طبعا مقابله ها و مبارزه ها جدی بود. صحنه های مختلفی رو، ایذاهای متفاوتی رو پیامبرم اومدن تو سرزمینی که بخش عمده اینها یهودی هست. قبائل نامی چهارگانه یهود تو این سرزمین وجود دارن، اطراف مدینه این طرف اون طرف، و اینها حاکمیت دارن در قسمت هایی بالاخره. و شاید خیلی از اعراب یکی از وجوه همتشون و سعیشون این بود که بتونن همداستان و همپیمان با یهودیان باشند. این رو یه وجه امتیاز برای خودشون میدونستن که بتونن از این جهت قوتی رو کسب کنن. مثلا حتی فرمود هر زمان که آتش جنگی رو اینها میافروختن، خدا کمک میکرد، اطفاء الله، خداوند خاموش میکرد به لطف خودش این آتش را. و یسعون فی الارض فسادا، به اینها اما سعی میکردن که ایجاد فساد کنن و آشوب ایجاد کنن. و حال اینکه والله لا یحب المفسدین، خداوند مفسدین رو دوست نمیدارد. و کسانی که در مسیر فساد قرار میگیرند از دایره محبت خداوند خارج میشن. و انسان وقتی بدون حب خدا باشد و در جذبه محبت الهی نباشد، رهاست. این دیگه انسانیست رها و گسسته، مثل این که از منظومه خارج میشه، از جذبه منظومه خارج میشه. خب این جملات گفته شد، عبارات هم تند بود. ولو ان اهل الكتاب آمنوا و تقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم. اصلا بحث این نیست که ما یه حساسیتی به کلمه و عنوان یهود داشته باشیم، نصارا داشته باشیم، هیچ عنوان خاصی نیست اصلا. من همیشه این رو عرض کردم خدمت دوستان عزیز، در قرآن نژاد و ملیت و نام، حتی نام و عنوان اصلا اهمیتی ندارد. خداوند افعال را و رفتارها را امتیاز دهی می کند، نقد می کند، تصحیح می کند، می پذیرد، مردود می شمارد. اون رفتارها و ویژگی ها مورد انتقاد در قرآن، نه شخص به معنای اینکه نام و قبیله ای رو خدا به گاهی ما متاسفانه عامه می بینید این حالت رو دارن در همه جای دنیا. نسان نمی دارن، مثلا شمالی ها این چنینن، جنوبی ها این چنینن، تو خیلی از ادبیات دنیا این هست، نمی دانم این گروه این چه، شرقی ها اونطور، غربی ها اونطور. نه اصلا این حرفا ما در قرآن نداریم. اینطور نیست که خدا بخواهد به جامعه یهود حمله کند، به جامعه نصارا حمله کند، نمیدانم به مجوس حمله کند. ما این حرفا در قرآن نداریم، در کلمات معصومی نداریم. اون چه مهم است انتقاد به رفتار هاست، به رفتار جنگ افروزی. یسعون فی الارض فسادا، ایجاد فساد، این هاست که محکومه. حالا هر کی میخواد فساد کنه، یهودی باشد یا مسلمان باشد، جنگ افروز مسیحی باشد یا زرتشتی باشد، زروانی باشد یا مثلا بودیسم باشد، فرقی نمی کند. خداوند سبحان عمل رو تنقید می کند، رفتار رو، نه عنوان و نژادی را و گروهی را، که اینها این چنینند، اینها اون طورند. نه، لذا می فرماید ولو انه، اگر این اهل کتاب آمنو، اینها ایمان می آوردند، و تقوا، و تقوا پیشه می کردند، لکفرنا عنهم سیئاتهم، ما حتما تکفیر می کردیم سیئات و اشتباهات اینها رو. من یه جمله اینجا توضیح بدم خدمت عزیزان. ولو ان اهل کتاب آمنو، اگر اینا ایمان می آوردن، یعنی به معنای واقعی، نه ایمان سوری، نه ایمان زبانی، ایمان واقعی جدی، و تقوا، به دنبال ایمان آوردن، هنگامی که انسان به وادی ایمان پا می‌گذارد، باید ملتزم باشه عملاً به حدود ایمان. این تقوا التزام عملی است. حالا وقتی کسی عملاً منتظر چون به ایمان، طبعاً باید یه مسائلی رو رها کند. یعنی این باور غلطه. نمیشه تصور کرد که ما مؤمن باشیم اما محدودیتی ایمان برای ما ایجاد نکن. یعنی ما مؤمن باشیم مثل حالت قبل باشیم. همونطور که ما قبل از ایمان میتوانستیم هر چه میخواهیم بخوریم، هر چه میخواهیم بریزیم، هر چه میخواهیم بگوییم، هر کاری که میخواهیم و میل ماست عمل کنیم، حالا بعد از ایمان هم ما مؤمن شدیم اما اتفاقی نیفتاده است. این که خب دیگه عدمش بهز وجود چنین ایمانی که ایمان نیست. ایمان قهرن برای انسان یه حدودی رو ایجاد میکند. یه به تعبیر ما خطوط قرمزی داره ایمان، یه محدودیت هایی دارد و یه شرایطی و التزاماتی. از این قرآن تعبیر به تقوا میکند بعد از ایمان، فرمود و تقوا. خیلی زیباست در این آیه شریفه که مثل همین آیه به بیان دیگر فرمود ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. اگر شما اجتناب کنید مؤمنان مسلمانان از اون کبائری که خداوند شما را از اون نهی کرده است، این همون خطوط قرمز، اگر رعایت کنید ما تکفیر میکنیم، کم و کاستی های شما رو میپوشانیم. شما متعهد باشید مرزهای الهی رو رعایت کنید، خداوند کمکتون میکند، کاستی های شما جبران میشه و پوشانده میشه. حالا این فرقی نمی کند به این اهل کتاب، به یهودیان هم قصه همین است. اگر اینها ایمان می آوردن، فساد نمی کردن، جنگ افروزی نمی کردن، فسق نمی ورزیدن و تقو لکفرنا عنهم سیئاته، اینها رو خدا سیئاتشون رو از بین می برد و لادخلناهم جنات النعیم، و هر آینه ما اینها رو وارد می کردیم در جنات النعیم. آیا یهودی به بهشت می رود؟ بله، اگر مؤمن متقی باشد می رود. آیا مسیحی به بهشت می رود؟ ولو ان اهل کتاب، اگر اهل کتاب مؤمن متقی باشد می رود. اما مؤمن متقی، اون تقوایی که قرآن قبول داره، اون تقوایی که قرآن می پذیرد، نه اون تقوای گمان وهم و خیالی که می گوید. حالا اینجا یه مرتبه جمله زیبایی رو مطرح می کند خدای سبحان، و این در این حال دقت کنید یه هشدار، یه درس و یه قاعده عجیبی رو برای ما مسلمانان در دل خودش نهفته دارد این آیه. ولو انهم کی؟ همین یهودیان. ولو انهم، اگر این یهودی ها اقام و تورات و انجیل، چون انجیل آمد مسیحیان هم هست، یعنی همین اهل کتاب، اگر این یهودیان و مسیحیان اقام و تورات و انجیل، اقامه می کردند تورات و انجیل را، و ما انزل الیهم من ربهم، و غیر تورات و انجیل حق وحی که خدا برای اینها فرستاده است، مثل زبور داوود، مزامیر داوودی، مثل بقیه رساله های آسمانی که یهودیان دارند و مسیحیان دارند، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، اگر اینها تورات و انجیل رو اقامه می کردن ما می خوراندیم اینها رو. اینا هر آینه می خوردند از فوقشون و از تحت ارجلشون، هم از آسمان نعمت بر اینها می بارید، هم از زمین می جوشید. خدا اینها رو فرو می برد در نعمتها و برکات خودش و این گونه استفاده می کردند از نعمتهای الهی. ولو انهم، حرف لو حرف امتناع لامتناع، یعنی لو همیشه وقتی میاد بعدش ممتنع الوجود نیست، یعنی این اتفاق نیفتاد متاسفانه، ای کاش این کار رو میکردن. جمله عجیبی رو قرآن مطرح میکند، اگر اینها اقامه میکردن تورات و انجیل را. اقامه یعنی چه؟ مگه شما بحث اقامه نماز رو چگونه معنا میکنید؟ اقامه نماز یعنی حدود نماز رو کاملا شناختن، عمل کردن و با نماز زندگی کردن. انسانی رو میتوان گفت مقیم الصلا که نماز رو درست میشناسد. اگه کسی نماز رو نشناسه میشه اقامه نماز کنه؟ نه. انسانی رو میتوان گفت اقامه کننده نماز که با رازهای نماز زندگی میکند، با آداب نماز زندگی میکند. تجارت اون رو میبینید میفهمید اهل نماز است. زنداری اون رو میبینید میفهمید از برکات نماز برخورداره. و صلوات تنزیحا عن الکبر، به تعبیر حضرت زهرا سلام الله علیها، وقتی میبینید این تواضعش رو، این ادبش رو، میگید این نمازی است، این خلق نمازی دارد، این میشه اقامه نماز. اقامه نماز خواندن نماز نیست، چه بارها گفته ایم، بلکه حضور نماز در صحن علنی زندگی ماست در تمام حوزه ها و حیطه ها. حالا اینها اگر اقامه تورات و انجیل میکردن، یعنی چی؟ یعنی اینا اگر تورات و انجیل رو میفهمیدند، حفظ میکردند، با تورات و انجیل زندگی میکردند، برکات آسمانی و زمینی خداوند وجود اینها رو مستغرق میکرد. خب اینها نکردند. شما مسلمانان میکنید؟ باید گفت ولو انکم، اگر جامعه اسلامی اقام القرآن یقیمون القرآن، اگر اینها هم قرآن رو اقامه کنند، لا تأکلون، هر آینه می خورند از آسمان و زمین برکات الهی را. این آیه هیچ فرقی نداره، این گزاره. قرآن رو بگذارید به جای تورات و انجیل، به جای اهل کتاب مسلمان رو بگذارید. اگر مسلمانان قرآن رو اقامه کنند، هر وحی اینه، اگر جامعه یهود تحریف ایجاد نمی کردن، اگر دستکاری در احکام الهی نمی شد، اگر واقعا عمل می کردن به همون وحی، به همون دستورات جامع و کامل خداوندی، دنیای اینها، آخرت اینها همه آبادان بود، آنگونه که خدا می پسندد، آنگونه که خداوند می خواست. بگذارید این آیه رو کنار آیه 96 سوره مبارکه اعراف، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر انسان ها ایمان بیارن، تقوا داشته باشن، درست عمل کنن به اون چه خدا بر اینها میگوید، ما بهره مندشون میکنیم، میگشاییم دریچه های رزق رو از آسمان و زمین بر روی اینها. من این جمله رو اینجا تذکر بدم خدمت عزیزان، خاطرتون باشد گاهی ما یه قاعده رو مطرح میکنیم و اون اینه، میگیم آقا در نظام آفرینش الهی طبیعت و شریعت مسیر مجزایی ندارند، شریعت در طبیعت تأثیر گذار است و طبیعت در شریعت، قاعده تداخل تشریع و تکوین، یعنی تأثیرگذاری دین و دنیا، دنیا و دین، طبیعت و تشریع، اینا با هم دوشادوشند. اگر کسی شریعت مدار درست باشد، طبیعت مدار درست هم خواهد بود. اگر کسی تشریع خدا رو خوب بفهمد، طبیعت خدا رو لمس می کند. و واقعا من صدای تپش باغچه را می شنوم، خواهد شد. اون کسی که درست قاعده خدا را و حکم تشریع خدا را بداند و با اون زندگی کند، طبیعت اون هم چیز دیگری است، دنیای اون هم آبادان است، آخرت اون هم آبادان است. کما اینکه ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، اون چه بر سر آدمیان میاد از نابسامانی در جهان و طبیعت، این هم نشأت میگیرد از اختلال در شریعت. اگر شریعت نظم خودش رو پیدا کند، طبیعت هم نظم خودش رو پیدا میکنه. این یک واقعا نگاه جدی است که قرآن میده به انسان. عزیزان خیلی مهمه این، خیلی دامنه داره این بحث و واقعا جا داره اصلا به شکل جدیتر این بحث بررسی بشه. اگر خدا به پیامبر میگد لبتبع الحق و احواهم لفسدت السماوات والارض، اگر حق تابع دل مردم باشد، آسمان و زمین فاسد می شود. یعنی چی؟ یعنی تأثیر حقیقت بر طبیعت، خارج شدن از حقیقت انسانها رو از نظام طبیعی عالم هم دور می کند و اینها رو ستیزگر با طبیعت می کند. اون چیزی که الان در دنیای امروز خودمون کاملا مشاهده میکنید و میبینید. خب اینجا پس این قانون رو خداوند فرمود، اینها اگر پابرجا میکردند تورات و انجیل رو، میخوردند از نعمتهای عظیم الهی. در آیه قبل هم گفت که بهشتشون میدادیم، پس بنابراین جمع میشد بین چی؟ دنیا و آخرت. دنیا و آخرت. حالا حس کردم باز هم تکرار میکنم، حال روز مسلمانان هم همین است. بالاخره این قصه تو دل همه ما هست و این نگاه میکنیم به 1 میلیارد و حدود 400 میلیون مسلمان در دنیا. واقعا اگر اقامه کنند مسلمانان قرآن، اگر با آیه قرآن فهم پیدا کنند و زندگی کنند، شما چی تصور میکنید این جمعیت رو؟ چه تصور میکنید این تمدن رو؟ اگر واقعا مسلمانان مسلمانی کنند به قرآن، بدونید دشمنان اسلام هم با اسلام دشمنی نخواهند کرد. آبادی میخانه ز ویرانی ماست، جمعیت کفر از پریشانی ماست. اگر ما قرآنی باشیم، قرآن خو باشیم، قرآن رو باشیم، قرآن گو باشیم، بدون جذبه وجود شما و کلام شما و شخصیت شما سیطره ایجاد می کند در وجود و هستی. کسی نمی تواند مقابل خورشید یا شمعی رو دستش بگیرد، بچرخد، بگد اینجا ما نوری داریم. دل خوش به فانوس هم نکن اینجا مگر خورشید نیست. اون خورشید نمیگذارد فانوسی روشن باشد و نور افشانی کند. اگر خورشید قرآن در افق زندگی مسلمانان طلوع کند عملا و عیناً، بدونید دیگه جایی رونق نمیگیرد، کسی باهایی پیدا نمی کند. ولو انهم، اگر مسلمانان اقامه کنند، دنیای اونها هم چیز دیگری است و آخرت اونها هم چیز دیگری است. خب این جمله رو گفت حضرت باری تعالی. بعد می‌فرماید منهم امه مقتصده. البته این حرف گفتنی نیست، اما یه جمله رو اضافه کنم نسبت به قبل. گاهی این باور میاد برای بعضیا که مثلا آیا مثلا دینداری درست، تابع شریعت شدن، آیا این مثلا محدودیت‌های اقتصادی، نمیدانم توسعه اقتصادی، آیا چنین چیزی ایجاد نمی کند؟ می کند. گاهی در بعضی از اذهان میاد، گوشه کنارهایی می بینید، در صریحا می بینید. دیگه اگر در مسیر درست فهمی کسی قرار بگیرد، از آسمان و زمین روزی می خورد. از این توسعه بالاتر، از این گسترده تر می توان تعبیر کرد عبارتی رو به کار برد؟ واقعا نمیشه دیگه از این گسترده تر مطرح کرد. این پهنه این توسعه اقتصادی میشه آسمان و زمین، تمام آفرینش خداوند. این نکته مهم است. اینکه بعضی‌ها جمع بین دنیا و آخرت، دنیا و دین می‌شود. بله می‌شود. اگر اقامه وحی باشه میشه. مگر ما اقامه نکنیم و جور دیگری بخوایم عمل کنیم. منهم امه مقتصده. چقدر لطیف است سخن خداوند. در عین این انتقادها، در عین این توصیه‌ها، پیشنهادها، تذکرات، باز هم به شکل آموزشی خداوند این نکته رو مطرح میکند. از همین اهل کتاب که داریم میگیم، با همه مشکلاتی که در کار اینها بوده است، اما منهم امتون مقتصده، گروهی از اینها بودند که یا امت معتدل. مقتصد از ماده اقتصاد، اقتصاد یعنی میانه روی، یعنی اعتدال. از اینها جماعتی بودند که در نهایت اقتصاد و اعتدال منصفانه، شرافتمندانه و با ایمان رفتار کردند و عمل کردند. رحمت خدا بر آنها باد. منهم امه مقتصده، اما و کثیر منهم ساء ما یعملون، اما خیلی از اینها هم رفتارهای شایسته و قابل توجهی نداشتند. ای به می، چون که بگفتی هنرش نیز بگو. این شیوه انتقاد قرآن است. قانون همه یا هیچ در قرآن وجود ندارد. محاسن در جای خود، معایب در جای خود. کثیر منهم ساء ما یعملون. خب مثل این که دیگه این بحث به جای میرسد که باید لابلای این مطالب یه حقیقت مهم، یه نکته مهمی که به نوعی در ارتباط با اقامه قرآن نقش اساسی و مهم و رکن کلیدی دارد، در اینجا مطرح شود. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته، بسیار آیه عظیم، شیرین، دلنواز است. انشاءالله نوبت آینده رو اختصاص میدیم به بررسی این آیه مبارکه. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، ما رو اهل اقامه قرآن قرار بدهد، مفاهیم قرآن رو در دل، جان و زندگی ما جاری بگرداند، دست ما رو در دنیا و آخرت از قرآن و اطرت کوتاه مگرداند.